با نام و یاد خودم. شب گذشته اولین قسمت از داستان زندگی آقای احمد احمد را شنیدید. این شخصیت انقلابی در خانواده مذهبی متولد شد و یاد گرفت در برابر بی‌عدالتی واکنش نشان دهد. حتی در دوران دبیرستان چند روزی به خاطر اعتراض به آموزش و پرورش همراه چندین دانش آموز دیگر زندانی شدند. با اینکه مدتی از تحصیل دور ماند، اما توانست در رشته ریاضی دیپلم بگیرد و پس از قبولی در امتحان تربیت معلم برای آگاه سازی نوجوانان وارد عرصه معلمی شد. کتاب خاطرات احمد احمد را آقای محسن کاظمی تدوین کرده و انتشارات سوره مهر آن را به چاپ رسانده است. حالا شما عزیزان را دعوت میکنم قسمت دوم کتاب خاطرات احمد احمد را بشنوید. پس از فوت آیت الله العظما بروجردی، رژیم شاه تلاش وافری کرد تا اعلمیت آیت الله حکیم را در عراق رسمیت بخشند و به این ترتیب قدرت مذهبی را به بیرون مرزها بکشاند. ولی وجود آیت الله خمینی و مسائلی که در روزهای بعد به وجود آمد، عبث بودن اقدامات و پیشدستی‌های رژیم را ثابت کرد. در سال 1341، زمانی که دولت اسدالله علم لایحه‌ای به نام انجمنهای ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند، نهضتی در مخالفت با این لایحه به ویژه از طرف علما و جامعه روحانیون و گروه‌های فعال از جمله هیئت‌های مؤتلفه اسلامی شکل گرفت و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های بسیاری در مخالفت با آن صادر شد. اعلامیه‌ها و تلگراف‌های آیات عظام، امام خمینی رحمت الله علیه، میلانی، قمی، گلپایگانی و مرعشی نجفی توسط وعاظ از جمله مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی فلسفی بر منابر مسجدها و هیئت‌ها خوانده می‌شد و به مردم آگاهی می‌داد. برای من نام آیت الله خمینی بین نام‌هایی که اعلامیه‌هایشان خوانده می‌شد ناآشنا بود و کمتر درباره او می‌دانستم. اما به مرور زمان مردم با اسم حضرت امام آشنا شدند. من نیز اطلاعاتم از امام روز به روز بیشتر می شد. دریافتم که امام با وجود اینکه از جهات مقام و مرتبت علمی از بسیاری از علما بالاتر است، ولی از ارائه رساله خودداری می کند. با این وجود در دل نیت این را داشتم که بعد از آن از حضرت ایشان تمرید کنم. پس از سیل خروشان اعتراضات مردمی و بیانیه‌ها و اعلامیه‌های علما و روحانیون، سرانجام لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی لغو شد. روزی برادرم مهدی گفت گروهی به نام انجمن ضد بهائیت وجود دارد که با بهائی‌ها مبارزه می‌کند. به من پیشنهاد داد در کلاس‌های آنها حاضر شوم. برای این منظور به یکی از اعضای اولیه انجمن معرفی شدم. پس از حضور در جلسات آشنایی و آموزش انجمن به آقای مرتضی خدایی معرفی شدم که تسلط خوبی در شناخت مواضع انحرافی بهائیت داشت. دیری نپایید که پس از گذر از آموزش‌های فشرده اولیه به مرتبه علمی مبارزه رسیدم و وارد جلسات بهائی‌ها شدم. به مرور زمان اطلاعاتی در خصوص نحوه کار، فعالیت، نشان و آدرس مسلمانانی که گرایش‌ها و علاقه‌هایی برای بهائی شدن داشتند کسب کردم و آنها را به انجمن ارائه دادم. افرادی در انجمن بودند که به آنها مبلغ می‌گفتند. آنها به سراغ افرادی که توسط ما شناسایی شده بودند می‌رفتند و با معلومات و شیوه‌های خاص خود کسانی را که در آستانه لغزیدن و گرویدن به بهائیت بودند، نجات می دادند. دوران فعالیت‌های من مصادف بود با تحصیلم در تربیت معلم. گاهی اعلامیه‌ها و جزوات امام را بین استادان، معلم‌ها و سایر همکلاسی‌ها توضیح می‌کردند. آنان به صورت مخفی و گذاشتن اعلامیه در کشوها و میزهای کلاس. یک روز آقای خدایی استادان خبر داد که قرار است یک قصاب در جلسه‌ای به بهائیت جذب شود. او وظیفه شناسایی قصاب را بر عهده من گذاشت. من نیز در موعد مقرر در جلسه حاضر شدم. فردی مجرب و حاضر از مبلغ‌های چیره دست بهائیت در حال صحبت بود. در آخر جلسه منقلب شده بودم. حال عجیب و غیر قابل توصیفی داشتم. به شدت از نظر فکری و روحی آسیب دیده بودم و به مرز کفر رسیده بودم. زلزله شدید ارکان اعتقاداتم را فرو ریخته بود. از جلسه خارج شدم. درد تمام وجودم را فرا گرفته بود. به شدت می گریستم. سر چهارراهی با جای تلفنی بود. به مرتضی خدایی تلفن کردم. گوشی را که برداشت بغضم ترکید و شروع کردم به گریه. مانند بچه‌ای که به پدر و مادرش رسیده است، آنچه را که بر سرم آمده بود گفتم. حرفم که تمام شد، آقای خدایی زد زیر خنده و گفت: خب، پس جریان از این قراره. حالا زود بود تو رو بفرستم اونجا. اشتباه از من بود. باید اول میفهمیدم مبلغش کیه، بعد تو رو میفرستادم. بعد همان پای تلفن یکی یکی به شبهات بهائی‌ها پاسخ داد. نزدیک به یک ساعت با تلفن صحبت کرد. هرچه او بیشتر صحبت میکرد، من احساس آرامش بیشتری میکردم. آن شب، شب خاطره انگیز و مهمی بود و به چشم دیدم که چطور آدم در یک لحظه همه چیز را از دست میدهد و در لحظه دیگر باز با آنها دست میابد. از آن حادثه به بعد با علاقه وافری شروع کردم به مطالعه کتابهای مذهبی و اعتقادی. چنان اعتقاد راستین به اصول و فروع اسلام پیدا کردم که بعدها همین بینش مرا از پرتگاه‌های هولناک دیگر نجات داد. هدف انجمن حجتیه مبارزه با بهائیت بود. انجمن از سیاسی شدن افراد عضو به شدت جلوگیری میکرد. حتی برای احتیاط از اعضای خود تعهد منع فعالیت‌های سیاسی میگرفت و از آنها میخواست تضمین دهند که به عضویت هیچ گروه و تشکیلات سیاسی در نیایند و هیچ نشریه یا کتاب سیاسی را با خود به انجمن نیاورند. انجمن میپنداشت برای پابرجا ماندن و ادامه مبارزه با فرقه بهائیت باید با رژیم شاه کنار بیاید و کاری به امور سیاسی نداشته باشد. در حالی که سرمنشأ رشد و نمو به این فرقه خود رژیم پهلوی بود و تا زمانی که شرط حمایت رژیم بر سر این فرقه باز بود نمیشد از رشد آن جلوگیری کرد. انجمنی ها روزی برای اخذ و تضمین تحریم فعالیت های سیاسی سراغ من آمدند. ولی من نپذیرفتم و گفتم تنها تعهد اخلاقی می دهم که هنگام حضور در جلسات انجمن فعالیت سیاسی نکنم و با خود مجله و نشریه سیاسی نیاورم. آنها هم پذیرفتند. اما پس از مدتی چون مشی انجمن را نوعی سازش با حکومت وقت می دانستم خیلی آرام خود را از جرگه انجمن بیرون کشیدم و با فراغ خاطر به فعالیت‌های سیاسی و مذهبی خود پرداختم. در سالهای 1340 تا 1343 جریانی مسیحی به نام ادونیستای روز هفتم را افتاد که کارش تبلیغ آیین مسیحیت با هدف مقابله با اسلام بود. این جریان در کلیسایی واقع در ابتدای خیابان رشت تقاطع پهلوی ولیعصر امروزی تمرکز یافته بود. من به همراه آقای محمدی میر محمد صادقی و آقای حسین صادقی در کنار مبارزه و مقابله با جریان انحرافی بهائیت پس از اطلاع از این حرکت مرموز تصمیم گرفتیم به این جریان و مرکز نفوذ کنیم. پس از حضور در جلسات متعدد آنها وانمود کردیم که کاملا مایل به تغییر آیین هستیم. مدتی بعد موفق شدیم آدرس کسانی را که کتابها و جزوه‌های تبلیغی این گروه به دستشان می‌رسید پیدا کنیم. تصمیم گرفتیم به همین آدرس‌ها جزوات و کتاب‌های اسلامی بفرستیم تا به این طریق فعالیت ادونیست‌ها را خونسا کرده باشیم. برای این منظور نشریه ندای حق را که در آن زمان آقای سیدادی خسروشاهی منتشر می‌کرد انتخاب کردیم. این نشریه حاوی مطالب ارشادی اسلامی و مذهبی پرمایه و مقتضی با زمان بود و به خصوص به مسائل جوانان می‌پرداخت. به این ترتیب هر کس که نشریه تبلیغی مسیحیت را می‌خواند با نشریه ندای حق هم آشنا می‌شد. برای عملی شدن این فکر با محدودیت‌های شدید مالی مواجه بودیم. روزی با برادرم مهدی در این خصوص صحبت کردم. او با عضویت در هیئت‌های مؤتلفه اسلامی خود را کاملاً تحت اطاعت امام درآورده بود و به محضر ایشان می‌رفت. برادرم پیشنهاد کرد یک گزارش از فعالیت‌های خودتون بدین به محضر امام. اگه کارتون مورد تایید ایشون باشه ازتون حمایت می‌کنن. اوایل سال 1342 همراه برادرم و شهید حاج مهدی عراقی برای دیدار امام به قم رفتیم. منزل ایشان خانه‌ای با سبک و معماری قدیمی و بافت بیرونی و اندرونی بود. کنار حیات اندرونی چند تخت چوبی بود که رویشان فرش یا زیلو انداخته بودند. همانجا با امام ملاقات کردیم و گزارش فعالیت‌های من را ارائه دادیم. بعد نشریات و کتاب‌های تبلیغی ادونیست‌ها را که همراه خود برده بودیم نشان دادیم. امام هر کدام از آنها را که می‌گرفتند نگاهی به عنوانش می‌کردند و می‌فرمودند دیدم، این را هم دیدم. بعد در همین زمینه اسم دو کتاب دیگر را هم ذکر کردند. عجیب بود که ما نتوانسته بودیم به این دو کتاب دسترسی پیدا کنیم. گویا در آن کتاب‌ها به مرزهای کشور شبهه وارد شده بود و رژیم طاغوت به همین دلیل اجازه نشر و توزیع آنها را به مسیحیان نداده بود. گفتیم قصد داریم به آدرس‌هایی که نشریه‌های ادونیست می‌رود نشریه ندای حق را هم بفرستیم. حضرت امام فرمودند این که مبارزه نیست. اینها شما را به خود مشغول نکنند. اینها 50 سال در این مملکت کار میکنند ولی نتونستن هیچ آدم موحدی رو مسیحی کنند. این جریانات یه سرمنشأ داره. بریم دنبال سرچشمه. اینها از فساد رژیمه. گفتیم پس تکلیف ما چیه؟ فرمودند همین مبارزه‌ای که روحانیت داره میکنه همین کار رو بکنید. ما آن روز به مبارزه مسلحانه، کارهای تشکیلاتی و حزبی و جنگ‌های چریکی می‌اندیشیدیم و وعظ و خطابه روحانیون برای ما مبارزه قلمدار نمی‌شد. این گذشته زمان بود که خلاف اندیشه ما و ثواب اندیشه امام را ثابت کرد. دوم فروردین 1342 به مناسبت سالروز شهادت امام صادق علیه السلام آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه مراسم سوگواری برگزار کردند که مورد تهاجم کماندوها و مأمورین رژیم قرار گرفت و عده زیادی از طلاب کشته و زخمی شدند. گفته میشد قرار است عصر عاشورا حضرت امام در مدرسه فیضیه سخنرانی کنند. من صبح عاشورا خود را به اجتماع رساندم و امرای جمعیت به حالت راهپیمایی تا کاخ مرمر رفتیم. بعد از ظهر به بازار و مسجد شاه رسیدیم و آنجا راهپیمایی تمام شد. هیئت‌های مؤتلفه اسلامی توانستند برنامه خود را کاملا موفق اجرا کنند. روز 15 خرداد خبردار شدیم که شب قبل امام را دستگیر کردند. با عده‌ای از بچه‌های محل به چهارراه گلبندک رفتیم و دیدیم مردم دسته دسته طرف بازار می روند. هرچی می گذشت اوضاع شلوغ‌تر می شد. به دلیل مقررات ارتش و کنترل مهمات به نیروهای نظامی اعلام شده بود پس از هر تیراندازی پوکه گلوله‌های را که شلیک کردن تحویل دهند. اما در راهپیمایی 15 خرداد رژیم به نیروهای خود اجازه داد که بدون تحویل پوکه تیراندازی کنند. حدود 10 صبح دستور آتش صادر شد. در میان جمعیت برادرم را دیدم و با هم طرف بازار رفتیم. نظامی ها درهای ورودی بازار را مسدود کرده و داخل را به رگبار بستند. ما از پشت مسجدشان بیرون آمدیم. تا 3 بعد از ظهر درگیری ادامه داشت. در این بین ناگهان متوجه ورود تانک ها به خیابان شدیم. 2 کامیون نظامی هم نیروی کماندو را پیاده کردند. از همه جا آتش و خون می بارید. آنقدر کشته و زخمی دیدیم که برای من عادی شده بود. لباسهایمان به خاطر انتقال مجروحین و شهدا خاکی و خونی بود. بالاخره ساعت 4 مردم از خیابانها پراکنده شدند و نیروهای نظامی و شهربانی خیابانها را به تصرف خود درآوردند. در این روز فهمیدم که ساواک به دلیل کمی تجربه ما و سایر مبارزان در جریان نهضت به راحتی عناصر خود را به بدنه دسته‌ها و گروه‌ها وارد کرده و در مواقع لازم از همین مهره‌ها برای پراکندن انقلابیون و از هم پوشیدن خط سیر تظاهرات بهره می‌گیرد. پس از آن روز مبارزه به صورت راهپیمایی‌های پراکنده ادامه داشت تا اینکه در 23 رمضان سال 43 آیت الله شیخ جواد فومنی درگذشت. او از روحانیونی بود که در جنوب تهران پیشرو حرکت‌های مبارزاتی و سیاسی بود. با زبان تند و صریحی که داشت از گفتن حقایق و افشای مفاسد رژیم ابایی نداشت. او به خاطر روحیات سازش‌ناپذیر و خدمات بسیار برای مردم مستضعف و فقیر در میان عامه مردم تهران از جایگاه و پایگاه خوبی برخوردار بود. رژیم به دلیل محبوبیت این عالم بزرگ و کلام نافذش به شدت او را زیر نظر داشت. تشییع جنازه او به یک میتینگ و راهپیمایی باشکوه تبدیل شد. من و برادرم مهدی هم در آن شرکت کردیم و همراه جمعیت جنازه را به سمت شهر ری بردیم. مشخص شد که بین جمعیت مأمورینی با لباس شخصی نفوذ کردند. جمعیت 4 میداد و پیش میرفت. من هم همراهی میکردم. ناگهان یک نفر مچ دستم را گرفت و کشید و گفت تکون نخور. یواش با من بیا عقب. فهمیدم مأمور ساواک است. گفتم برو بابا این حرفا چیه و با او بگو مگو کردم. برادرم که متوجه موضوع شد با چند نفر دیگر سینه زنان طرف ما هجوم آوردند. در نتیجه برخورد آنها با ما فرد ساواکی مجبور شد دستم را رها کند. برادرم مرا سمت جمعیت هل داد و آن شخص دیگر نتوانست بین جمعیت پیدایم کند. بعد در جاده شهرده سر پل سیمان به دسته کماندو برخوردیم. با دیدن آنها جنازه را زمین گذاشتیم و شروع کردیم به سینه زنی و مرثیه خوانی. کماندوها خواستند از تشییع جنازه جلوگیری کنند، اما مردم بی اعتنا به آنها به راه خود ادامه دادند. سرانجام پیکر مطهر شیخ جواد فومنی در حرم عبدالعظیم علیه السلام به خاک سپرده شد. بعد از واقعه 15 خرداد 42، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به مبارزه مسلحانه روی آوردند. به دنبال این سیاست در بهمن 43 حسن علی منصور نخست وزیر و عامل تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون توسط 4 نفر از اعضای هیئت مؤتلفه به نامهای محمد بخارایی، صادق امانی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفارهرندی ترور شد. بلافاصله هر 4 نفر دستگیر و محاکمه شدند و به شهادت رسیدند. برادرم مهدی هم که از بدو تأسیس از اعضای فعال هیئت محسوب می شد دستگیر و روانه زندان شد. من همراه سایر خانواده های اعضای هیئت در جستجوی زندانیان بودیم. مدتی طول کشید تا فهمیدیم آنها در زندان عشرت‌آباد محبوس هستند. با شدت گرفتن نگرانی خانواده‌ها نسبت به سرنوشت زندانیان، هیئت مؤتلفه به فکر افتاد برنامه‌ای پیاده کند تا مسئولین امنیتی رژیم را تحت فشار بگذارد. از این رو پس از مشورت‌های طولانی به زنها پیشنهاد شد تا پرچم مبارزه را دست گیرند. از طرف هیئت من و حاج محمود شفیق برای تدارکات و پشتیبانی اجتماع زنان انتخاب شدیم. در یکی از روزهای تابستان 44 نزدیک به 150 نفر از خانمها با حجاب اسلامی مقابل دفتر نخست وزیری جمع شدند. خواهر شهید صادق امانی شروع به سخنرانی کرد. با صحبت‌های او وضعیت تحریک‌آمیز و حساس شد. مأمورها جلو آمدند اما از حمله و درگیری خودداری کردند. حتی وعده دادند که به این اعتراض‌ها رسیدگی می‌شود. پس از آن قرار شد حضور زنان در صحنه تا رسیدن به نتیجه حفظ شود. به همین جهت طرح ملاقات زنان با علمای قم ریخته شد. هماهنگی‌ها صورت گرفت. اتوبوس‌هایی برای نقل و انتقال خانم‌ها کرایه شد. مانند برنامه قبلی من و آقای شفیق همراه خانم‌ها بودیم. خواهر و مادر من هم با ما همراه شدند. صبح روز بعد سمت قم حرکت کردیم. اول رفتیم بیت آیت الله شریعت مداری. خود خانم‌ها شروع کردند به توضیح دادن وقایع. در پایان آقای شریعت مداری گفت بذاریم با سناتور فلانی تماس بگیرم، بگم با دربار تماس بگیره تا به وضع فرزندان و شوهرانتون در زندان رسیدگی کند. این ملاقات بدون نتیجه عملی به پایان رسید. از آنجا رفتیم بیت آیت الله گلپایگانی. در این ملاقات خواهر شهید امانی برخاست و ایستاده سخن گفت. شوهران ما را دستگیر، برادران ما را تیرباران و فرزندان ما را یتیم کرد. تا کی باید در سوگ از دست دادن عزیزانمان زانوی غم بغل بگیریم؟ چرا علما کاری نمی کنند؟ سخنان او همه را منقلب کرد. عشق از چشم‌ها جاری شد. آیت الله گلپایگانی که تا آن لحظه صحبتی نکرده بود از سخنان حماسی خانم امانی دستمال به روی چشم‌ها گرفت و گریست. بعد بی هیچ صحبتی بلند شد و از اتاق بیرون رفت. قصد کردیم از آنجا بیرون برویم که آقا باز وارد اتاق شد و گفت من میبینم که چه مصیبتی برای شما پیش آمده. به جدم قسم هر کاری از دستم بر بیاید برایتان انجام میدم. بعد از ما خواست که نهار آنجا بمانیم. ما با رضایت کامل قلبی و خوشنودی تمام دعوت آقا را پذیرفتیم. ساعت نزدیک 3 بعد از ظهر بود که از بیت ایشان خارج شدیم و به حضور علمای دیگر رفتیم. پس از یک اقدام کامل تبلیغی به تهران بازگشتیم و به حضور آیت الله خامساری رسیدیم. هیئت‌های مؤتلفه اسلامی توانست پس از ترور منصور و دستگیر و شهید شدن عده‌ای از یاران خود با چنین اقداماتی روح و حیات را در پیکره اندیشه‌ها و آرمان‌های خود حفظ کند.